الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل على
ادله اعتبار استصحاب. گفته شد که به حول و قوه خداوند میتوان گفت که برای استصحاب و اعتبار آن به ادله اربعه میتوان تمسک کرد، کتاب و سنت و اجماع و عقل. اما کتاب، آیاتی از قرآن مورد استدلال قرار میگیرد که به چند تا از آن آیه تمسک کنیم. آیه اول سوره اسراء آیه شماره 36، خدای متعال می فرماید ولا تقف ما لیس لک به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان مسؤولا كل اولئك كان عنه مسئولا. در این آیه شریفه میبینیم که نهی شده است از اتباع عدم علم، و کلمه علم هم در این آیه آمده که خود اشاره دارد به اینی که اعتبار به علم است. و بعد در محور وجود علم گفته شده است که پیروی نکنید، لا تقفو از قفا، از پی غیر علم و شک و ظن نروید. پس نهی از پیروی از شک در این آیه دیده می شود و مشهود است، و اعتبار علم هم به طور واضح. و این مطلب که اعتبار انحصار به علم دارد و اقتفا و پیروی از غیر علم شک منهیان آن هست، این مطلب در حقیقت همان لا تنقض یقین به شک هست. در به عبارت دیگر در این آیه نهی شده است از اتباع غیر علم، و در دلالت تضمنی آیه اعلام شده است که اعتبار منحصر به علم است. معناش می شود لا تنقض یقین به شک. بنابراین گفته می شود که از آیاتی که از مجموعه آیاتی که تتبع بکنین آیه را پیدا کنین که دلالتش بر اعتبار استصحاب واضح باشد می تواند این آیه باشد. یک سوال و یک جواب. سوال این است که این آیه به طور مطلق از اقتفای به غیر علم منع کرده است. لا تقفو ما لیس لک به علم، نه از اون شکی که بعد از علم و یقین باشد. در استصحاب نهی که آمده است اختصاص دارد به نهی از عمل به شک، شکی که بعد از یقین به وجود بیاد. بنابراین مفاد این آیه با مفاد استصحاب فرق کند. جواب: اولا و ثانیا، اما اولا لا تقف ما ليس ما ليس لك به علم اطلاق دارد. پیروی از شک نکنید. شکی که بعد از تحقق علم باشد یا شک ابتدایی، اطلاق مورد شک پس از یقین را فرا میگیرد و برای مطلوب ما کافی است. و ثانیاً گفته شد که در متن این آیه کلمه علم آمده است لا تقف ما لیس لک به علم، که پیروی نکن از غیر علم، یعنی علم که در کار باشد و علمی که وجود داشته باشد. پس از آن اگر شکی به وجود بیاد به آن شک اعتماد و اعتنا نکنید. دلالت آیه بر اعتبار استصحاب لا بأس به هست، در حد قابل توجه هست. این آیه اول بود که سوره اسراء آیه شماره 36 بود.
جواب اول اشکال اهم از مطلعان نیست، من شکل و تابلش رو برم
برای شما یک قاعده گفته بودم به ذهن شریفتون ثبت نکرده اید و اون جواب اینجا بگم براتون مفید هست. بله همین است که شما میفرمایید. ولی چه گفته بودیم؟ چون که صد آمد 90 هم پیش ماست. دلیل عام می تواند کافی باشد، عام از مطلوب، یعنی هم مطلوب و ثابت می کند هم یه چیزی اضافه دارد. 100 بیارید 90 کار دارید، 90 هم هست دیگه، چون که 100 آمد 90 هم پیش ماست. قاعده یادتون نرد، دلیل اگر اخص از مدعا بود کافی نیست، در حد مؤیده یک گوشه ای را کمک میکنه، اما اگر دلیل اهم از مدعا بود ادله مطلقه، مطلقات، عمومات که مورد استناد هستند به طور کل ادله اهم از مدعا هستند. این قاعده رو بگیرید یادتان نرود. سوالتان خوب بود، جوابتان هم کامل کنید. آیه دوم سوره سوره یونس آیه شماره این هم 36، خدای متعال در این آیه می فرماید که و ما یتبع اکثرهم الا ظنا. این جمله خبری است که اشکال نکنید که جمله خبریه از یک واقعه خبر میدهد، دلیل نمیشد، عیب ندارد. و جمله خبریه را بعد با یک قاعده کلی تکمیل میکند، میفرماید و ما یتبع اکثر و اکثرهم الا ظنا ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. این جمله کامل شد، در حقیقت کبرای قضیه است. به آیات قرآن که مراجعه کنید که گفته می شود قسمت آخر آیه حرف اصلی رو می زند، احیانا قسمت آخر بعض از آیات کبرای کلی بیان می کند. و ما یتبع خبر است، متابعت نمی کند اکثر اونها مگر ظنشان را. این تمام تنبیه، یک نوع تقبیه. و بعد اصل مطلب، ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. ظن انسان را مستغنی نمی کند از رسیدن به حقیقت به هیچ وجه. ترجمه آزاد کردم، معنا را فهمیدیم، اما حد دلالت این آیه فرموده است که ظن مستغنی نمی کند. اولا عنایت کنید در همین بحث استصحاب هم میاد ظنی که در نصوص به کار می رود با شک مساوی است. اون اصطلاح دقیق معقول که بین شک و ظن فرق قائل باشیم ملحوظ نیست. این یک نکته. دو قطب متقابل است، یک علم، دیگری عدم علم، که ظن است و شک است و احتمال است و تا وهم و خیال. و این اولا، و ثانیا اعلام میکند که ظنی که به معنای شک هم هست، این ظن تأثیرگذار نیست، اعتبار ندارد. معنای لا یغنی من الحق شیئا را که ساده سازی کنی چه می شود؟ تأثیرگذار نیست، فائده ندارد. لا یغنی من الحق شیئا، چیزی را ثابت نمی کند. بنابراین شک به طور مطلق پس از علم باشد یا پس از علم نباشد، شک مورد اعتماد نیست، لذا نباید یقین را به وسیله شک کنار گذاشت. تا اینجا از متن استفاده کردیم، بریم سری بزنیم به تفسیر. شیخ قائفه یعنی شیخ طوسی قدس الله نفسه الزکیه کتاب تبیان که به حقیقت تبیان هست، جلد 10 تفسیر همین آیه، صفحش اجمالا 377 بود، الان صفحش به ضبط به خاطر نسپردم. جلد چند گفتم؟ عفوان جلد 5، جلد 5، بله جلد 5 تفسیر همین آیه. خب تفسیر تبیان طوریست که سوره ها را سرصفحه نوشته است، بعد پیدا شماره آیات هم ثبت کرده است. پیدا کردن آیات آسان. آن تفسیر کبیر چاپی که من دارم اگر چاپ جدید نشده، نه سوره ها را نوشته نه جز نوشته، فقط آیه ها را سرصفحه نوشته که پیدا کردن آیه در اون تفسیر یک مقدار سخت. تفسیر تبیان روشن زود پیدا میشد. در تفسیر همین آیه میفرماید که در این آیه معنا این است، نقل مضمون میکنم، کلمه معنا به کار میبرم، میگد میفرماید معنا این است که عدم علم شکوان را به منزله علم قرار ندهید و جایی که علم ممکن باشد و جا داشته باشد عمل به ظن لا یجوز، برای اینکه در حقیقت می شود ترک علم و اخذ به ظن. این جمله اصلی که با استصحاب می خواهد، لا یجوز که در حقیقت می شود ترک علم و اخذ به ظن، که درست این تفسیر تطبیق میکنه. در لا تنقد الیقین بشک معنا همین است، منهی هست. چرا؟ برای که کسی علم را ترک و ظن و شک را اخذ نکند. دلالت این آیه هم در حد دلالت آیات می شود گفت که قابل توجه هست. اون هم در صورتی است که ما به اصطلاح توجه نکنیم، که اصطلاح فقه ظن همون شک هم هست. اگر اصطلاح معقول را رعایت کنیم، فرمایش شما هم میتواند کارساز باشد که به ظن که اعتماد نکنید، به شک به طریق اولا. ما به جهت این که معنای ظن را فقهاً براتون توضیح دادیم، تو اون وادی نرفتیم. بر فرضی که اون وادی یعنی وادی معقول را رعایت کنیم، فرمایش شما فرمایش صحیح و درستی است. آیه سوم
روز بعد میگه اصل در الفاظ این است که اصل در الفاظ این است که یک معنا نداره به طور
بله، خلاف اصل هم بر اساس ادله و اصطلاحات بر اساس قرائن و بر اساس وضع اصطلاح خاص ترادف هم داریم، ترادف هم هست، ولی جایی که ثابت نشود اینو داشته باشید. همیشه این اصل ها که منظور از این اصل ها چیه؟ طبیعت اولی. این اصل ها جایی به کار می رود که شکی باشد، اما اگر جایی ما دلیل داریم، اماره داریم، قرینه داریم که معنا این هست، اونجا شک نمی کنیم تا به اصل تمسک کنیم. بسیار عالی، سوال اول شما خوب بود، سوال دوم شما هم خود شما خوب هستید. و اما آیه سوم سوره آل عمران آیه شماره 66، خدای متعال می فرماید ها انتم ها اولا حاججتم فی ما لکم بهی ال. این حروف تنبیه هست، آگاهی داده است. شما اینطوری هستید، وقتی که محاجه می کنید، ان علمین محاجه می کنید، کار شما درسته. تنبیه، حروف تنبیه در بلاغت که شبیه استفهام انکاری باشد، نتیجهش نفی است، نهی است. یعنی شما به غیر علم محاجه می کنید، این کار را نکنید، محاجه به غیر علم نکنید. یه تنبیه و تنبهی برای ما طلبه ها هم هست، جایی که میریم کسی از ما سوال میکند یا ما مطلبی میگیم، حواس ما جمع باشد که بدون علم مطلبی را نگیم. اگر گفتیم یه ذره شیطان رو از خود ما دور کنیم، بگیم احتمال میدن این باشد که یقین ندارم. لذا به غیر علم بعضی از مردم بگم دیگه، نه اهل علم. گاهی پیش میاد که یک حرفایی که علم ندارد هم میگد، گویا اعلام میکند که این متعلق علمشه، خطر داره، خطر شدید. زنوان عدیب منهیان انه قرآن. بعد اون قسمت دیگر آیه رو که می فرماید مورد استناد ما در استصحاب واقع می شود. قسمت دیگر این است که می فرماید فلمت حاجون فی ما لیس لکم بهی علم. چرا محاجه می کنید در چیزی که به اون علم ندارید؟ محاجه هرچند مقام استدلال و احتجاج است، ولی اعتماد را در بطن دارد. کسی که به یک دلیل استدلال میکند، به اون دلیل اعتماد دارد. نهی از محاجه به غیر علم نهی از اعتماد به غیر علم است و می شود عدم اعتماد و عدم نقض، عدم اعتماد به شک و عدم نقض یقین به شک. از این آیه هم تا حدودی می شود مطلب رو به دست آورد. آیه چهارم، آیه شماره 157 سوره نساء، خدای متعال درباره قتل حضرت مسیح می‌فرماید و قولهم انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول الله و ما قتلوه و ما صلبوه ولكن شبه لهم، نکشتنش، به صلیب نکشندنش، ولكن شبه شد برای اونها. از تقوای طلبه ها بگیم و از تاریخ، حقیر در جوانی هم از نجف به کربلا پیاده می رفتیم از کنار فرات، یادش به خیر، با این شلوغی که شما این سالها میرید نبود، خلوت بود اما موزیف ها بود، مهمان سراها بود، احترام بود، احترام از اهل علم مخصوصا از سادات احترام خاصی داشتن، گاهی بگید با اسلحه هم آدم رو می برد به موظیفش، اگه می گفتیم خسته هستیم اسلحه می آن بیرون می برد. با این اوضاع رفتیم شبی در یکی از موظیف، گفت من این سؤال رو کردم از طلبه ها، گفتم ما نمی دونیم، میریم نجف می پرسیم جوابشو میاریم. نجف هم رفتن جوابشو برای من نیاوردن. این شبه لهم معناش چیه؟ این داستانی بود که از جوانی ها که 20 و چند سال داشتم بیاد دارم، پیاده روی بود و کربلایی بود و نجفی که الان هم هست و با شکوه‌ترم شده است، خدا به شکوه و عظمت عطوات عالیات بیفزاید. و ان الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم الا اتباع الظن و ما قتلوه یقینا. پس از که قصه حضرت مسیح گفته می شود، یک مطلب هم در ضمن اعلام می شود که اینهایی که اختلاف کردن نظرهای مختلفی درباره قضیه رفتن حضرت مسیح دارند، اینا لفی شک منه، در ظرف شک افتاده اند. ما آنچه به عنوان یک مطلب اعلام می شود این قسمت از آیه است. ما لهم بهی من علم، علم ندارن، یعنی علم مورد اعتماد است، الا اتباع الظن. اگر آیه را خوب دقت کردید اینجاش ظن به شک به کار رفت، اطلاق شد لفی شک منه، بعد اونو تکرار کرد که ما لهم بهی من علم الا اتباع الظن. یه شکهایی دارن و علم ندارن. ما اگر از این آیه بخواهیم نکته بگیریم این است که به علم باید اعتماد کرد و اتباع ذن مورد تأیید شرع نیست، الا اتباع ذن. اونهایی که بیراه می روان اول نشک اتباع می کنن. یه نکته اخلاقی هم اینجا بگم درباره دوستان مؤمنین پیروان اهل بیت، هر کسی که پیرو اهل مؤمنی است که اعتقاد به ولایت الله، ولایت الرسول، ولایت امیر المؤمنین دارد، اگر دربارشان یک مطلب منفی بر بخورید تا یقین نکنید به ذهن وارد نکنید تا میتونید حمله بر صحت کنید. این ذهن آدم رو درست میکند، میشود ذهن ولایی. از امیر المؤمنین اجمالا آنچه که در ذهنم هست به این مضمون روایتی است: لا تظن بکلمت سوءا و انت تجد فیها و انت تجد لها محملا خیرا، به این مضمون. بنابراین این آیه یک پرده اخلاقی هم داشت که برای شما عزیزان یادآور شدن که عنایت کنید. البته از باب اهمیت محتمل یه عمل سوء یا عمل منفی درباره کسی که اون عمل سوء و منفی آثاری داشته باشد و خطراتی، باید تفحص کرد، ترتیب اثر داد، فحص کرد، مثل فحص طبی که اطباء یک احتمال بدهد که این احتمال هرچند احتماله ولی محتمل قوی است که این مرض و بیماری خطرناک باشه، باید فحص کرد، فورا نظر نداد و به شک اعتماد نکرد، لذا خطرناک می شود. برای اخلاقی گفتم، برای اطباء هم بگم، یکی از چیزهایی که سخت است و مشکل است و خطرناک است اینه که اطباء در تشخیص و تعیین بیماری باید یقین حاصل کن. فرض از حصول یقین حجت تمام، ولو قطعش جهل مرکب باشه. ولی احیانا بعضی از عزیزان با یک ظنی و یک قرائنی اعتماد میکنن که این برای خودشون هم اتباع غیر علم است و خطراتی هم دارد و مسئولیت هم دارد. بنابراین بعضی از حضرات که هم استاد طب در این جلسه و هم استاد کفای رسائل، باید به اون اطبایی که درس میدن بگن که نکته اصلی و فقهی را و اصولی را رعایت کنید. در تشخیص لا یجوز فتوای روی تشخیص موضوع الا بعد الاحراز، تا احراز نکنید به احتمال هرچند بالا فتوا ندهید. احتمال بالا رو فتواتون به احتیاط بشود، کثرت فحص. این مطلب تا اینجا کامل شد المتحصل. شما عزیزان و فضلا تا الان در بحث استصحاب استناد به کتاب بر نخورده بودید، سؤال و جواب، سؤالی بکنید و جوابش رو بگیرید. سؤال این است که این آیاتی که گفتید و استدلال کردید در حقیقت دلالت این آیات و توجیهی که به من بگید شما داشتید که قابل قبول بود و در حد یک استدلال معقول بود، درسته و ما هم فهمیدیم و میفهمیم، خدا برای ما فهمشو داده است، اما اگر استدلال درست بوده که هست، چرا اصولیون و صاحب نظران در این رابطه استناد نکرده اند؟ چرا در بحث اصول به آیات در جهت اعتبار استصحاب استناد نشده است؟ جواب اولا و ثانیا حالا ثالثا هم شاید پیدا بشه، اما اولا عدم استناد دلیل بر عدم جواز استناد نیست. استناد درست هست ولی به هر وجهی که بوده است استناد نکرده است. عدم استناد عملا دلیل بر عدم جواز استناد واقعا نیست، این معلوم واضحه و شک درش نیست. کسی یه دلیل خیلی خوبی در اختیار دارد، فکر میکند این دلیل ضروریه یا فکر میکند این رو الان لازم نداریم، استناد نمی کند. عدم استناد دلیل بر عدم جواز استناد نیست، این اولا. و ثانیاً در بحث استصحاب و تمامی قواعد، اگر یک بخش از عدل از قوت بلا معارضی برخوردار باشد، بقیه عدل را تحت شعاع قرار میدهد یا ذکر یا اصلا ذکر نمی شود یا ذکر گذران. بنابراین در بحث استصحاب دلیل اصلی که از قوت بلا معارض برخوردار است نصوص مستفیضه است، صحاح زراره، و بعد از که صحاحی باشد و مستفیضه باشد یکفی کفایتن تامتن کاملتن، نیاز به دلیل دیگه نداریم. بنابراین به احتمال قوی عدم ذکر ادله دیگر در اثر داشتن دلیل قوی مثل نصوص مستفیضه هست. و ثالثاً اعازم و صاحب نظران وظیفه‌ای دارن افرادی که دنبال اونها حرکت میکنن، میشود چه؟ میشود مثل مستدرک الوسائل، مستدرکات. اونها اون اصلی ها رو گفتن، شماها که میایید چیزهایی که از قلم افتاده باشد یا در قید قلم قرار نگرفته باشد شما اضافه میکنید، بهش میگید مستدرک. این استدلال یک نوع مستدرکی است در باب استدلال به ادله دال بر اعتبار استصحاب. و اما پس از فراغ از این آیات طبق ترتیب اصلی می رسیم به بیان سنت و از آنجا که مشی بحث ما مشی کفایت الاصول هست، ایشان و به تبع ایشان اعاظم دیگر اولین دلیل بنای عقلا را مطرح کرده اند که بحث کنیم بنای عقلا، ارتکاز عقلا، سیره عقلا، یه چیزم اضافه کنید تجربه عقلایی. این انشاءالله فردا. سلامتی آن آزا. سلامت خدا.